انتظار واسه اولام بگم یه دور مشکلاتم که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه شاید کمتر بشه بیشتر
خانم اولم وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد
وقتی امید که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم این کارو
می‌کنم
الهی به امید تو بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر و خوبی و خوشی انشاءالله. یک شنبه ها و وعده ما برنامه زنده پرسمان خانواده از قاب تصویر شبکه جهانیه ولایت افتخار همراهیشون رو داریم در معیت استاد عزیزم کارشناس معزز برنامه پرسمان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون که به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم و تقاضا میکنم که باب سخنشون رو آغاز بفرمایند. خیلی خوش آمدین استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. امیدوارم انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم مطالب مفید قابل استفاده ای رو برای بینندگان بزرگوارمون عرض
به حول قوه الهی مثل همیشه با حضور حضرت عالی بهره ها میبریم. الحمدلله رب العالمین. 19:02 شد تا حوالی ساعت 18 در کنار شما هستیم. بحثمون هنوز جلسات خواستگاری هست ولی به مطلب مهم و شیرین مهریه رسیدیم. صحبت‌هایی رو فرمودن. این جلسه آخر مهریه است؟
انشاءالله.
از مهریه باز هم هرچی بگیم کمه.
بله.
جذاب مسئله مهریه.
بالاخره مبتلا به دیگه. امروز یکی از موضوعات
در تمام جهان هست.
شکلش متفاوته.
چون شما بحث تطبیقی انجام دادی درز می‌کنم.
ببینید حالا شاید در ادیان دیگر یا فرهنگ‌های دیگر به این معنا مهریه‌ای رو که ما مطرح می‌کنیم مطرح نباشه، ولی اینکه بالاخره یک تبادل مالی بعد در زندگی اتفاق بیفته
از جنس هدیه،
بله، این تقریبا میشه گفت در همه ادیان وجود داره، ولی شکلش، مدلش، جنسش فرق می‌کنه.
به این مدعوانی مطمئنن، خب بله دیگه. چون ما این رو به قول حضرت عالی از دین و وحی و قال رسول الله و اینها داریم، ولی خب میفرمایید کلیاتش در ادیان دیگه و در کشورهای دیگه، حالا ممکنه بحث دین هم مطرح نباشه، که هر چی آدم فکر کنه بالاخره از دین بهشون رسیده.
بله
درسته.
بله، چون بالاخره واعظ درونی انسان داره، عقلشه که این عقل چون همراهی با فطرتی میکنه که این فطرت الهیه، بالاخره
فالهمها فجورها و تقواها، از اونم نشأت میگیره. بسیار.
خب اگر در خاطرتون باشه در برنامه گذشته ما یک اشاره‌ای کردیم که مهریه فلسفه‌اش چیست؟
بله.
و گفتیم که مهر و سنه هم چیه که باید چطور اتفاق بیفته. ولی کلیتش اومدیم یه مقداری درباره واقعیت امروز زندگی‌های مشترک و تعیین مهریه گفتگو کردیم با بینندگان بزرگوارمون. اون چیزی که برای ما خیلی مهم بود اینه که ببینید مهریه قرار کمککار برای ازدواج باشه، مقوم ازدواج باشه، قراری مانع تشکیل خانواده بشه. ولی اون چیزی که امروز میگم در کف جامعه ما داریم میبینیم که اوقات مهریه بنای یک زندگی مشترک رو به هم میریزه، نمیذاره شکل بگیره از همون ابتداش. یعنی با مهریه‌های بالایی که تعیین میشه، توقعات بالایی که وجود داره، میبینیم که جوان‌ها خیلی رغبتی به سمت ازدواج پیدا نمی‌کنن.
چون دیگه معنای اصلیش رو از دست داده مهریه.
بعد یه مشکل دیگه هم که ما داریم اینه که فرهنگ‌سازی درستی هم در جامعه ما نشده. من یه موقعی صدر اسلام رو اون مقداری که در توانم بود تاریخش رو مرور میکردم.
بله.
ببینم واقعا آیا مهریه در صدر اسلام به عنوان یک چالش مطرح بوده یا مثلا اختلافاتی به وجود بیاره، دادگاه کشی، نمیدونم چماقی باشه بالای سر مردها، واقعا نیافتم. یعنی مقداری که به ما رسیده می‌بینیم که مهریه زمینه چالش رو در عصر نبی مکرم اسلام و معصومین علیه السلام ایجاد نمی‌کرده. معلومه در طول تاریخ درش یک انحرافی شکل گرفته،
از کانال و مجرای خودش خارج شد. چون اساساً مطلبی که اسمش با این لطافت مهریه،
بله،
چرا باید مسبب خشونت
بشه؟ یعنی اصلا قرار بوده که محبت رو افزایش بده، قرار بوده که زمینه نزدیک شدن یک دختر و پسر رو فراهم بکنه. بله. ولی امروز شما وقتی نگاه میکنیم نه، گاهی قادر میشه تبدیل به یک ابزار کینه، ابزار درگیری، ابزار دادگاهی. یعنی میبره فضا رو به این سمت و سوق میده به این سمت و سو، که این رو ما باید مراقب باشیم. اما اگر اجازه بفرماییم بعد از خروج از این بحث و مطالبی که ما تو این زمینه در هفته گذشته مطرح کردیم، میخوام به یه نکته مهمی امروز اشاره بکنم. و اون نکته مهمم این است که گاهی اوقات متاسفانه موضوعی مثل مهریه زمینه‌ای رو فراهم میکنه که دختر و پسر وارد یک لجاجت رفتاری بیفتن و قرار بگیرن.
بله.
به طور مثال میگم.
بله.
میگه من مهریه رو اینقدر تعیین کردم، خب تو هم باید این میزان جهیزیه بدی. مهریه رو اینقدر تعیین کردی، باید این میزان جهیزیه باشه. بعد این خود این یک انگار میدان نبرد و جنگی رو شروع میکنه، یعنی آغاز یک درگیری رو که گاهی اوقات مدت‌ها بعد از شکل گیری زندگی مشترک هم میبینیم که این به عنوان یه نقطه منفی و به عنوان یک نکته منفی در خاطر بله دو طرف باقی میمونه. حتی ممکنه بین دو خانواده این وجود داشته باشه و آزار دهنده باشه. ولی ما توصیه‌مون اینه که اگر بیایم بر مبنای اسلام عزیز عمل بکنیم، که حالا انشالله تو بحث امروز هم هست که چند تا مهارت و نکته رو تو این زمینه بیان بکنیم.
برای برگزاری جلسه مهریه،
یادتونه ما در هفته قبل گفتیم گاهی اوقات چرا میگن مهریه رو زیاد بکنیم؟ مثلا یکی از علتاش میگن یه پشتوانه مالی باشه مثلا برای دختر،
که اگر مبادا خدایی نکرده به طلاق منجر شد
یه سرمایه‌ای داشته باشه. یه موقعی میگن نه، اصلا یک ابزاری باشه برای اینکه مرد نتونه سر و گوشی به جنبونه. یعنی مهریه رو یه جوری بالا بگیریم
چماقی باشه،
بله، که جرأت نکنه دست از پا خطا بکنه. یعنی یک ابزار به نوعی نظارتی، یا بهتر بگیم ابزاری برای اینکه ما به اون متامع خودمون برسیم و اجازه ندیم طرف مقابل خطا بکنه با این چماق مهریه. خب روی این زمینه ما باید مقدار صحبت بکنیم که اگر بخواهیم به اون مراحل نرسیم باید چه عملکردی رو داشته باشیم و چه کار بکنیم. من اینجا لذا میخوام چند نکته رو خصوصا به پدران و مادرانی که دختران جوان دارن عرض بکنم. حالا انشالله در باره آقا پسرها هم نکته‌ای داریم اگر رسیدیم این هفته
نشد.
اگر نشد انشالله هفته آینده حتما در باره صحبت میکنیم. ببینید اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم یک راهبرد بلند مدته. من یه سوالی رو الان از مادران بزرگوار، پدران بزرگوار بپرسم که دخترانی در محیط خانه دارن، ببین ما چقدر نگاهمون در تربیت دخترانمون به این سمته که دخترانمون یک افراد توانمند و جذابی برای زندگی مشترکشون بشن. من حالا اینجا یه درد و دلی رو با خانواده داشته باشم. این تجربه جناب صابری از سالیان سال مشاوره و ارتباطی که با مردم دارم، ببینید خب بالاخره مردم کم و بیش ماهایی که تو این عرصه‌های خانواده و تربیت کار میکنیم میشناسن. شما باورتون نمیشه شاید محض دوایی تو این سالیان نشده به عدد انگشتان یک دست یه مادر یا پدری به من مراجعه بکنه به آی تراشو ما یه دختری داریم نوجوانه دیگه یواش یواش سن ازدواجش رو باید ازدواج کنه، میشه شما یه 5-6 تا راهکار برای دلبری شوهر به ما یاد بدین که ما به این دخترمون یاد بدیم که فردا وارد زندگی شد بتونه دل شوهرش رو مجذوب خودش بکنه.
یا فکر میکنن بلدن یا روشون نمیشه یا اصلا فکرشون نمیرسه.
من به نظرم
میخوام بپرسم.
بله هر سه اینا هست. یعنی این نیستش که فقط بگیم مثلا احساس میکنم بلد. گاهی اوقات ممکنه بلد نباشن، به ذهنشون نمیرسه که این چقدر مهمه. وقت ما چیکار میکنیم؟ مثلا الان ایام تابستان نزدیک میشه، دست دخترمون رو میگیریم کلاس تکواندو، وشو، کاراته، میگی اینا چیه؟ میگه ببرمش این مردو زبون نفهمن.
عجب.
بعد فردا بتونه پس خودش تو زندگیش بر بیاد. یعنی داریم آمادش میکنیم برای میدان
ورود به رینگ بوکس.
بله. بله. یا بعد اون ته زمینه ذهنی خودمونم هستش که حالا تازه پسره بیاد برای خواستگاری دخترم، من میدونم چی جوری محکم کاری بکنم. یکی از اون محکم کاری ها بالا بردن مهره، مهریت، یعنی صداقی که میخوان یا مهریه‌ای رو که تعیین بکنن، فکر میکنن هرچی بالاتر ببریم مهریه و صداق رو، دارن در از اون میخر محکم میکوبن، دارن محکم کاری میکنن. در حالی که همون خانواده اگر دقائقی بنشینن، اطرافیان خودشون که بالاخره اختلاف دارن، دادگاه رفتن، خدایی نکرده اگر در اطرافیان طلاقی صورت گرفته رو نگاه بکنن، میبینن واقعا این مهریه هیچ جایی به دادشون نرسید. یعنی خودش، من حالا ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، تو دادگاه یا قوز بالا قوزه مهریه. یعنی یه مشکل رو همه مشکلات میاد
بگذرن ازش. بله. بخوان بگیرن که دیگه داستان. بله. داره.
یعنی بخوان بگذرن یه چیزه که هم ببین اینا چجوری جنگیدن، حالا میگن نمیتونن مهریه رو بگیرن. یه طرف خدمتش بجنگن برای گرفتن، میگن بالاخره این جوون یلاقبا، نه مثلا یلاقبا چیزی برای اینا تهش در نمیاد. حالا مثلا با این قیمت هایی که سکه و نمیدونم طلا و اینا داره، مثلا ما یه رب بده به اینها که یه رب سکه، مثلا مگه چی پول یه اجاره خونه در نمیاد توش. یعنی معلومه که اینجا ما خطای راهبردی داریم اتفاق میفته. ولی تا پیشگیریش اینه که تو وهله اول و در مرحله اول دخترانمون رو توانمند بکنیم، توانمند برای زندگی مشترک، توانمند برای یک جنگ سخت. نه اتفاقا زندگی، من نمیخوام بگم میدان نبرده، من میگم زندگی یک عرصه ارتباط هوشمندانه است. یعنی هر چه ما هوشمندتر باشیم تو زندگیمون موفق‌تر. دخترانمون پسرانمون رو هوشمند تربیت بکنیم. من همینجا محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، ببینید ما توی پیچیدگی‌های روابط انسانی قبلا هم یه اشاره کردیم، شاید یکی از پیچیده‌ترین ارتباطات ارتباط زن و شوهره. در حالی که ما بچه هامون رو برای ارتباط اصلا آماده نمی کنیم. یعنی واقعا ارتباط پیچیده یه ها. ببینید چرا امروز آمارهای، نه آمار در کشور ما، آمارهای جهانی نشون میده بالای 80% زنها و شوهرها یک دیگر راضی نیستن.
الله.
بله بالای 80% این رضایت قلبی رو از همدیگه ندارن. یعنی همش وقتی بر میگردن یه مروری میکنن، این حرفی زده من ناراحت شدم، اون یه کاری کرده من ناراحت شدم، یه نیازی من داشتم برآورده نکرده منو ناراحت کرده، اون بیرون میخواستم برم منو نبرد، دوباره یه جور. یعنی میبینی واقعا یه درگیری پنهانی امروز توی خانواده ها رخ داده. حتی آمارهایی رو برخی از پژوهشگرها که میگیرن، ببینیم ما یه موقعی میگیم مشکلات و عدم رضایت، یه موقعی عدم رضایت میرسه به مرز طلاق عاطفی. طلاق عاطفی یه گام بالاتر از وجود
فیزیکی.
مشکله. بله. نه اصلا حالا منهای بخوایم مقایسه‌اش هم نکنیم با طلاق فیزیکی، یعنی ما یه موقع یه مشکلی داریم با همسرمون، اینجا وقتی این شدت پیدا بکنیم بیاد بالاتر، تبدیل میشه به طلاق عاطفی. ما آمارهایی که پژوهشگرهای بالاخره این عرصه انجام میدن، بین 50-60% میگن ما امروز طلاق عاطفی داریم. طلاق عاطفی در برخی کشورها که این رقم بالای 90%، یعنی مشکلات حادی رو زوجها با هم دیگه دارن. خب این چرا، دلیلش چیه؟ من میگم اون هوشمندی و آماده سازی رو ما برای زندگی مشترکمون ایجاد نکنیم. و همین نمونه که عرض کردم، الان خود بینندگان خوبمون یه محکی بزنن ببینن واقعا آیا این اتفاق افتاده. الان یه دختری داریم میخواد ازدواج بکنه، یه 5-10 راهکار دلبری از شوهر رو به اونها چیکار بکنیم یاد بدیم. و این خیلی مهمه. گاهی اوقات اتفاقا عجیب اینه، من یه کتابی توفیق خداوند متعال داد آماده کردیم تحت عنوان خانه مثل بهشت. تو این کتاب من یه بخشیش عوامل نامحبوب شدن رو آوردن.
داره چاپ میشه یا چاپ شده؟
چاپ شده، بله بله. خدمت شما عوامل نامحبوب شدن رو آوردم. در یه مرد چطور برای زنش نامحبوب میشه، یه زن چطور برای شوهرش نامحبوب میشه. بنای صابری عزیز، زندگی مشترک یک مراحل دستوری توش معنا نداره که مثلا من به شوهرم بگم که تو باید منو دوست داشته باشی، اونم بگه بله قربان، چشم قربان، دوستت دارم. یا نقطه مقابل، آقا به خانم بگه تو باید من رو دوست داشته باشی، خانم هم بگه چشم قربان، بله قربان، حتما قربان، امتثال امر میکنم. این نیست، با دستور دادن محقق نمیشه. با همون ارتباط و هوشمندانه، من گاهی اوقات میگم که یه بچه های کوچیک رو دیدیم تو خونه ها، واقعا برخی این بچه ها زرنگتر از ما بزرگتران. یه دختر 4-5 ساله آدم داره، گاهی اوقات میبینی دختر لم باباش، لم مامانش دستشه، تو خونه یه کاری میکنه، یه حرکتی، یه کلامی، یه رفتاری، میبینی پدر مادر از عمق وجود قربون صدقش میشن، دورش میگردن. یعنی میدونه چطور خودش رو محبوب کنه، تو دل پدر و مادر جا بکنه، یه شیرین زبونی گاهی اوقات میکنه، یه شیرین رفتاری انجام میده. ولی ما بزرگتر گاهی اوقات نه، زمخ هوشمند نیستیم که چگونه رفتار بکنیم که طرف اون از عمق وجودش قربون صدقمون بره. ما اگر به این مرحله رسیدیم، ببینید دقیقا تونستیم یک دختر و پسر خوبی رو برای زندگی مشترک تربیت کنیم. یعنی ادانه ها، ببینید حقیقت رو داریم میگیم، که اگر پدر و مادر به این باور رسیدن که این دختر و پسر جوری رفتار میکنن تو محیط خونه که طرف مقابل اصلا از عمق وجود اینو دوستش داره، این هوشمندیه. نه که بریم میخ محکم رو با مهری بالا بکوبیم تو زندگی، بعدم فکر کنیم به به چی کار کردیم. دیدی مثلا 1000 تا سکه، 500 تا سکه به سن مثلا میلادیش، به سن شمسیش، به سن قمریش مثلا سکه گرفتیم مهرش کردیم. حتی میخوام یه ذره جلوتر برم، یه ذره میخوام اینجا یه مقداری چطور بگم ساده تر بگیریم. میدونیم ساده تر گرفتن یعنی چی؟ بگیم حتی اومد گفت آقا 1000 تا سکه مهر من، این پسرم داشت 1000 تا رو داد بهش، ولی تو زندگی آدم نبودیم، بلد نبودیم چطور رفتار کنیم. آیا واقعا این 1000 تا ما رو خوشبخت میکنه؟ 2000 تاش خوشبخت میکنه؟ 10000 تاش خوشبخت؟ نه. ببینید انسان حیاتش، قوامش به یه چیزای دیگه است. ممکنه انسان توی کاخ هم، من اینا رو دیدم ها، یعنی چون تجربه عینی داشتم. یه موقعی آقا و خانومی آمد، اول آقاشون آمد پیش من، آقای صابری عزیز، این آقا از متمولین اون شهر، یعنی من شماره موبایلش که یه بار به من گفت انقدر روند بود حفظ شدم، یعنی 7-8 رقمش یه جور بود، یعنی با قول خودش میگم آقا این شماره من چند میلیارد قیمتشه، شماره موبایلش. زندگی آنچنان، اول آقا آمد پیش من که آجا خانومم یکی دو ماه قهر کرد رفته خونه بار. اولش هم اینجوری گفت، هیچی هم کم و کس نداره آجا، تو خونه خدم داره، حشم داره، زندگی خوبی، خونم کاخه، اصلا دست به سیاه و سفید نمیزنه.
خب اینا شد آسایش، مشکل آرامش داشته.
بله. بعد میگفت آجا رفته خونه بار، میگفت چند وقت پیش رفتم؟ گفتم شاید حالا یه ماشین بهتری براش بخرم. گفت یه ماشین خریدم، حالا قیمتش رو ایشون گفت اجازه بدید من نگم. گفت یه قیمت بالای ماشین خریدم، بردم در خونه باباش، خودش نیومد بگه. سویچشو دادم به داداشش، گفتم بده سوارشه بیا سر خونه زندگیش، نیومد. سری دوم دوباره دسته گلی خریدم و سبد گلی و رفتم در خونه. اومد دادم یه ذره مثلا چهرهش به هم ریخته است، انگار یه مدتی آرایشگاهی چیزی نرفته. مو یه دسته تراول 50 در آوردم بهش دادم، گفتم برو یه ذره به سر رو خودت برس، برگرد، بچه ها خونه منتظرم. گفت دوتا فرزندم ما داریم. میگه باز نیومد. من درخواستم این خانم اومد تو مشاوره، اومدش بهش گفتم خب مشکل چیه؟ خب آقا این مرد راست میگه، مادیا چیزی برای من کم نگذاشته، ولی زبانش آنچنان تلخه که من دیگه حاضر نیستم یک روز کنار رو زندگی کنم. خب کاخ داره، ماشین شاسی بلند
چه
داره،
چه بسا جناب استاد ترشیون، چون پول داره زبانش تلخه.
بله. اصلا ببینید یعنی هوشمند نیست. تو ما ببینید یه موقع آدما ممکنه باهوش باشن، پول خوب در بیارن، ولی هوشمند نباشن. اون هوشمندی یعنی چی؟ یعنی عملکرد خوب، یعنی اینکه رفتار خوب، فکر خوب، این هوشمندیه. من عرضم اینه. بلا ببینید یه چیزم عرض بکنم محضر بینندگان خوب و اونو بدونن بینندگان عزیزم، که آدمی ممکنه هوش باهوش هم نباشه ولی انسان هوشمندی باشه، یعنی زندگیش رو به خوبی مدیریت بکنه، جلو ببره، از زندگیش هم خودش حظ ببره، هم همسرش هم فرزندانش. این چیه؟ اون زندگی هوشمندانه است. من از زمین فرزندانمون رو، دخترانمون رو اینجوری وار بیاریم. یعنی ببینید ما گاهی اوقات یه مداخلات غلطی توی نظام آفرینش میکنیم و این مداخلات منجر به آسیب میشه. یعنی ببینید وقتی ما اهل بیت میگن مثلا مهر و سنه، اهل بیت میگن که مهریه زیاد عناد میاره، بالاخره اختلاف ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه. خب اینا رو میگن اهل بیت و واقعیت هم داره. چرا ما توی چیزی که اونا میگن غلط، اشتباه، خیری درش نیست، به دنبال خیر درش میگردیم؟ نمیتونیم واقعا خیری رو درش پیدا کنیم. تهش هم میخواییم من بگم چه اتفاقی میفته؟ تهش اینه که خیلی از این مهریای بلند و والا و بالاخره پر عدد و پر صفر
دهن پر کن،
بعد نتیجهش میشه همین زندگی نام خوب تا ادامه پیدا میکنه، ولی خیلی از این مهریه نمیبینه طرف مقابل، از دنیا میره در حالی که مهریهش یه بخشش هم نگرفته. یعنی تهش این میشه دیگه. یعنی من میخوام بگم که ما بدونیم چطور عمل بکنیم. مثلا اونی که مهریهش رو بالا میگیره، پر صفر میگیره، پر تعداد میگیره، فردای قیامت شرمنده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خواهد شد. یعنی واقعا چی میخوایم جواب بدیم؟ یعنی ما که میدانستیم مبنای زندگی امیرالمومنین حضرت صدیقه چطور بود، خوبان عالم چطور بود، توصیه بزرگان و مراجعمون چطور بوده، خب اینه که ما میدونیم بالاخره یک مرجع تقلید عظیم و شأنی وقتی یک توصیه میکنیم، توصیه که از سر هوای نفسش نیم، این در قور در روایات کرده، صدها و دهها روایت رو تو ابعاد مختلف حوزه سبک زندگی و زندگی دیده، او داره بر اساس یک پشتوانه نورانی که برگرفته از نورانیت کلام اهل بیت مطلبی رو بیان میکنه. ما اینو گوش کنیم. پس ببینید مهریه گفتیم گاهی اوقات برای اینکه میخوام اونو محکم بکوبیم زیاد میگیریم، در نقطه مقابلش اگر بخوایم عمل بالاخره نامبارک رو در زندگی های فرزندانمون جاری نکنیم و مبنای غلطی رو نگذاریم، دخترهامون رو توانمند بار بیاریم، مهارتاشون رو تقویت بکنیم. این در مرحله اولی که ما باید بهش دقت بکنیم. یه دلیل دیگه که گفتیم مهریه رو بالا میگیرن، دلیلش اینه که میخوان یک پشتوانه برای دخترشون باشه، لحاظ پشتوانه اقتصادی. ما اگر یادتون باشه در آخر برنامه گذاشتم یه روایتی رو من درباره بخشش مهریه بیان کردم و دوست داشتم که این رو یه مقداری بیشتر بهش پروبال بدم.
خب اگر میشه تو این جلسه محبت بفرمایید، البته با کسب اجازه از محضر حضرت عالی جناب استاد تراشیون، ما یک میان برنامه هم تقدیم نگاه مهربان همراهان خودمون در پرسمان خانواده داشته باشیم. ساعت 19:24 است. اگر هم دوست دارید تکرار این برنامه رو ببینید، ساعت 2:25 بامداد و 11 صبح فردا انشالله تقدیمتون میشه. یا میان برنامه سری به اتاق فرمان بزنیم برگردیم. من فکر میکنم حدیث میخوایم تقدیمتون کنیم. برگردیم هم حدیثه، نورون علا نور.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید با زنان به شایستگی رفتار کنید و اگر آنها به جهتی ناخوشایندتان بودند اظهار نکنید، چه بسا چیزهایی که ناپسند شماست و حال آنکه خداوند در آن خیر فراوانی برای شما قرار داده است.
عصرتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه به قول ما مجریها ما رو تماشا میکنین. دوست داریم تماس هاتون رو با ما قطع نکنین. بعضیش که قطع میشه تقصیر ما نیست. بالاخره از کشورهای مختلف این شبکه ماهواره‌ای عفو بفرمایید، ولی ما سعی میکنیم لااقل تماس های داخلی رو بتونیم برقرار کنیم. دوستان عزیزم در بخش فنی شبکه جهانی ولایت زحمتش رو میکشن، منتظر محبت هاتون هستیم، پیامک هاتون میرسه. فرصت باشه میخونم. خیلی هاشون من به استاد تراشیون عرض کردم ربطی به موضوع نداره، داریم در مهریه صحبت میکنیم، حدیث و آیه و روایات و داستان. یک مرتبه سوال میکنه شوهرم بچه‌مو کتک میزنه چه کار کنیم؟ خب من سنگکوب میکنیم مثلا توی برنامه. از توجهتون سپاسگزارم. و عاشروهن بالمعروف، آیه‌ای که دوستان عزیزم در اتاق فرمان محبت کردن به خوش سلیقگیشون، ارتباط هم داشت به داستانی که جناب استاد تراشیون فرمودن. یه توضیحی هم درباره این آیه بفرمایید.
ببینید آیه میگه گاهی اوقات ممکنه ما همسری در کنارمون هستیم، باهاش زندگی میکنیم، برامون ناخوشاینده. اتفاقا خداوند در این یک خیری رو برای انسان قرار داده. من همجا یک نکته ای رو عرض بکنم، میخوام بر اساس یک روایتی این نکته رو عرض بکنم. گاهی اوقات شما باورتون نمیشه یه آدم یه همسر بد اخلاقی کنارش باشه. گاهی اوقات این اصلا کفاره ایست برای گناهان انسان محسوب میشه. امام رضا علیه السلام روایتی داریم از ایشون، میفرمان یه موقعی مهمانی رفت منزل حضرت یونس علی نبی الله و علیه السلام. میگه ما منزل جناب یونس بودیم، خود حضرت یونس بلند شد همه کارا رو کرد، پذیرایی کرد، گذاشت، برداشت، میوه آورد، شیرینی آورد، چای آورد. بعد میگم یه زن بد اخلاق هم داشت جناب یونس، او هی قرولند میکرد، هی ناراحتی میکرد، هی مثلا بد اخلاقی میکرد با جناب یونس.
خیلی زور آدم پیغمبر بشه بعد بهش زن خوب ندن.
بعد جالب اینی که این فرد رو کرد به حضرت یونس، دیگه این کم عصبی شد. و شما که همه کار خودت داری میکنی، قرولاند هم سرت میزنه، مثلا من جای تو بودم یه دونه میزنم تو دهن این زن که ساکت بشه.
تمام.
بله. حضرت یونس یه لبخندی زدن و فرمودن که نه، این نعمت خداست. میپرسم چطور این نعمت خداست؟ که یه موقعی من به خداوند عرضه داشتم ما پیامبران گناه نمیکنیم، ولی ترک اولا میکنیم، یعنی بین خوب و خوبتر گاهی اوقات خوبه رو انتخاب میکنیم. درجات بهش ممکنه مقدار کم بشه، نقصانی در درجات بهش
یا مراتب عرفانیشون لطمه بشه.
ما چطور این رو جبرانش بکنم؟ پیام اومد برو دختر فلانی رو بگیر و بد اخلاقی صبر کن. حالا این پیامبر الهیه که براش مکاشفه است، واقعیت رو میبینه. گاهی وقت برای ما هم همینه. خدمت شما عرض کنم، من حالا یه خاطره عرض بکنم. یه بزرگواری تعریف میکرد، میگفت ما رفیقی داشتیم، دوستی داشتیم، ما یه موقعی رفت خدمت استادشون، با استادشون درد و دل کنه. میگفت خیلی هم فرد علمی قوی بودیشون. بعد میگفت شروع کرد درد و دل کردن که جناب استاد من مشکلی دارم، به هیچ کم نتونستم بگم، اولین بار میخوام به شما بیان بکنم. من یه زنی دارم خیلی من اذیت میکنه، منم غیر از مهربانی کاری باهاش ندارم. و همجوری که اینا رو میگفتم دم استاد و انگوش به دهان موند. تمام که شد گفتم آقا توصیه ای راهنمایی؟ برگشت به من گفت من هی با خودم میگفتم تو چرا اینقدر موفقی؟
عجب.
نگو زنت اذیتت میکرده،
اثر وزید.
بله، یعنی میخوام بگم که بالاخره عدالت الهی دیگه، همجوری که او شاعر میگه انقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. یعنی گاهی اوقات انسان میبینه همینجا برکاتش رو. من خیلی مواقع به خانوما توی جلساتی که براشون دارم گفتم، گفتم این گاهی اوقات خدا یه شوهر بد اخلاقی رو سر راه یه زنی قرار میده، ولی این زن صبور، با گذشت، واقعا با کرامت زندگیش رو جلو میبره. میدونی اون وقت نتیجه چی میشه؟ که مثلا تو همین خانواده خداوند به این مادر یک فرزندی میده که این فرزند فرزند بی‌نظیره، زبان زده. بعد هر که نگاه میکنه، یه نگاه به این فرزند میکنه، یه نگاه به باباش میکنه، میبینه اینا اصلا توی خط و خطوطی نیست. خیلی چی شد این بچهش اینجوری شد؟ من میگم این ارزش همون چیزیه که شما فکر میکردین خیلی درش نیست، این شوهر بد اخلاق. این خیرش همین بچت
عملها بی عکس العمل نمیمونه دیگه.
ولی اصلا میخوام بگم که اینا رو ما باید بهش دقت کنیم، باور داشته باشیم. مثلا ماهی که نگاه ماورایی داریم، ماورایی، البته اینو من محضر بینندگان از رو عرض کنم، این رو ما باید بدونیم که تعمدی ما نباید بریم خودمون رو بذاریم تو چاله. من
اون حضرت وحی شده گیره.
بله، حضرت یونس یک واقعیتی به خاطر پیامبر الهی بودن برش پرده برداری شد و
عین الیقین رسیده بودن.
ولی ماها نه، ما باید حتما دقت کنیم. ولی احیانا اگر تو این انتخابمون، تو این مسیرمون دیدیم طرف مقابل یه خطایی کرد، یه اشتباهی کرد، صبوری بکنیم، گذشت بکنیم، مدارا بکنیم، خدا به ما رشد میده. حالا اینا ماجراهای متعددی هم در تاریخ داره، در این حالی که همین روایات برای ما، همین آیه شریفه برای ما کافیه. یعنی اگر واقعا ما همین آیه رو بهش باور داشتیم، یادتون ما انتهای برنامه گذشته من یه درخواست
کردم. بله، من منتظرم محبت کنم. بله بله،
درخواستی هم که اونم عرض میکنم.
میفرمایید.
یادتون ما آخر برنامه عرض کردم که شما اگر با مشکل لاینحلی مواجهید به ما بگید، ما بگیم راهکارش چیه. مشکل لاینحل نداریم تو زندگی مشترک. اونجا اگر میفرستادم و نکاتی رو به ما میگفتم، من تهش میدونین چی میگفتم و میدونین آخرین مشکلاتی که ما گاهی اوقات نمیتونیم حلش کنیم راه حلش چیه؟ مداراست، صبر کردنه. ولی این صبر اگر برای خدا باشه روش به انسان میده. آیه صابری عزیز، چطور معلوم میشه صبر یا گذشت برای خداست یا برای غیر خدا؟ میدونین این وجه تمایزشیه؟
اصلا صبر میاره خودش ها. که نیت دیگه، خدای من به خاطر تو ایشونو تحمل.
یه نشانه بیرونی هم داره، من اجازه میفرمایید بگم خدمت بینندگان. نشانش اینه که صبری که برای خدا باشه پشتش انتقام نیست. یعنی من نمیرم به سمت انتقام تو زندگی مشترک ها. حالا شوهرم بد اخلاقی میکنه، من صبر میکنم، بعد نمیگم حالا بذار مثلا یه مقداری یالو کوپالش بریزه باشه سر سینه‌اش
شل
بعد دمار روزگارش. ببینید صبری که برای غیر خدا باشه، برای از ترس باشه، برای دل باشه، یه موقعی تبدیل به انتقام میشه. فرقش اینه، گذشتی که برای خدا باشه هیچ وقت به سمت انتقام سوق پیدا نمیکنه. گذشت یعنی پروندهشو من بستم، تمام شد، این خطا رو کرد دیگه، تموم شد، من سپردمش خدمت شما عرض بکنم که
به خدا،
به بله خدا، و به زمانی که دیگه در گذشته بوده و همونجا باقی بمونه، نمیارمش هی نبش قبرش کنم، زندش بکنم. فرق رفتارهای الهی و غیر الهی همینه. رفتارهای الهی تو زوجیت رو عرض میکنیم، حالا ما یه موقع فضای اجتماعی داریم، سیاسی داریم، بله جهانی داریم، بحث شودا ما هم داریم در حوزه خانواده.
توپ بندازه توی استانی منفجر شه، بگم به خدا واگذار.
نه نه، اینجا بعد بله
محاکم بین المللی هست،
بله بعد انجام بشه. ولی الان ما بحثمون تو خانواده است. اینجا گویا
چرا من... چون یه ریشه عاطفی داره. بله. یعنی اینا نمیتونن از هم فاصله بگیرن، خواه نه. یا ناخواه به هم یه اتصالی داره.
بعد نسخش هم خود خداوند داده دیگه، یعنی وقتی نسخه رو میده من توش یه حکمتی هست و ما بعد این حکمت رو باور کنیم. بله، حالا برگردیم. پس ببینید این که میگیم گاهی اوقات آدم یه چیزی رو ممکنه به ظاهر بگه این یه شریه برای من، بدیه، در حالی که این خیر برای او هست و ممکنه ما فعلا به صورت موقت این خیر رو بهش دست نیافتیم، ولی باید با توکل به خدا پیش ببریم و قطعا ثمره و نتیجهش رو خواهیم دید. اما برگردیم به اون نکته‌ای که داشتیم درباره مهریه صحبت میکردیم،
حدیثی رو میخواستیم بفهمیم
که گفتیم گاهی اوقات در حدیث داریم که این مهریه حتی بخششش چقدر ارزشمنده.
بله بله،
ولی در اون روایت گفتیم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام به بانوانی که مهریهشون رو بر همسرشون میبخشن، حضرت فرمودن که ما 4 پاداش میدیم. 1، عذاب قبر ندارن. 2، با زهرای مرضیه محشور میشن. 3، ثواب 1000 شهید در نامه عملشان ثبت میشن. و 4، ثواب 1 بندگی خالص خدا در نامه عمل ثبت میشه. من در هفته قبل اشاره به این نکته کردم که چرا یه همچون پاداش عظیمی داره. چون بالاخره مهریه مالیه، دلبستگی ایجاد میکنه. همین که انسان بتونه از این دلبستگی
بگذره، تعلقات
دل بکنه و بگذره و رهاش بکنه، این به انسان روش میده و خدا کمک میکنه که این روش با همین چهار پاداش حد اقل هاست که یه حد اکثریه در اختیارش قرار بگه. اما نکته دومی که میخواستم بگم اینه، گاهی اوقات حالا خانوم میگه من مهریم رو به آقا میخوام ببخشم، آقا از سر این رفتار عزتمندانه زنش نباید به راحتی بگذره، یعنی حتما من باید ما به ازای این رفتار خوب همسرم رو من هم جبران بکنم. خاطرتون باشه گفتم آقام بگه منم قبال سند خونه رو بردار، میخوام چند دنی از اون خونه رو به نام شما بکنم. میدونی اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که زن مهر و محبتش اتفاقا به شوهرش بیشتر میشه، چون داره مهر خودش رو در وجود شوهرش عمیق‌تر میکنه وقتی مهریه رو میبخشه. مردم وقتی هدیه میده، چون هدیه میدونید تألیف قلوب میکنه، قلبها رو به همدیگه نزدیک میکنه. چرا ما اینقدر تأکید داریم در خانواده که زن و شوهر زیاد به همدیگه هدیه بدن؟ من الان همینجا تو بحث جلسات خواستگاری عرض بکنم، جلسات خواستگاری گفتم خب یک جلسه رسمی داره، چند جلسه ممکنه غیر رسمی که بالاخره با هم دیگه میخواد صحبت کنه. من توصیه میکنم آقا پسرها برای هر جلسه گفتگویی که با این دختر خانم میخوان برن، حداقل یه شاخ گل بخرن، حداقلش
دست خالی نره.
بله. این هدیه تألیف قلوب میکنه، قلب ها رو به هم دیگه نزدیکتر میکنه و ما باید به این حتما یک توجهی داشته باشیم. پس مهریه قرار محبت ها رو زیاد بکنه، یه موقعی با یک تعیین معقول این محبت زیاد میشه، یه موقعی با بخشیدن این محبت زیاد میشه، یه موقعی وقتی طرف میبخشه من با یه هدیه جایگزین
تثبیتش میکنم،
این محبت ها رو عمیق‌تر میکنم. لذا ما خواهیم بگیم که این فرصت ها رو چرا ما استفاده نمیکنیم؟ مالیت که ارزشی نداره. من فقط میگم آقا تو مثلا مهریه رو الا لابد به من بده، تهش مثلا بشه یا همپاره به نام ماشین، تهش این بشه یا نمیدونم تیر تخته ای بشه یا گچ و سیمانی بشه به نام خانه، تهش اینه دیگه. اینا واقعا خوشبختی میاره؟
مثلا با این کارهامون جناب استاد ترشون، بنده حالا به عنوان مخاطب شما عرض میکنم که ستونهای منطق رو به اندازه یک کهکشان جا به جا کردن، از مؤلفه های اسلامی استفاده می کنن مهریه با شاخصه های فکری خودشون که کاملا مادیه. خب اگر می خواهی این کار رو بکنین، چرا با عقاید خودتون بازی می کنید؟
با عقاید دیگران،
با عقاید
حتی
دیگران. بله. دیگران چون سوال کردن جناب استاد ترشون، یه ارتباط تلفنی هم داشتیم اگر قطع نشده ما در خدمتیم، وصل نشده، نوشتن که گاهی اوقات مادرها، بعضی از مادرها، خب مادرهای مؤمن متفکر هم داریم، میگه کم هستن خانم‌های عزیزی که در همین کشور خودمون، مادرها گاهی مشوق گرفتن مهریه هستن و میگن هیچی گیر ما نیومد دختر، تو زرنگ باش و بگیر. ما وظیفمون چیه؟ به حرف مادرهامون گوش بدیم یا خودمون تصمیم بگیریم؟
ببینید اینجا یه خاطره باز عرض بکنم، دخترای ما باید هوشمند باشن. میگن یه موقع یه پدری به پسرش گفت بابا جان خدا کجاست؟ اگه بگی خدا کجاست من برات یه بستنی میخرم. بچه زرنگتر بود، رو کرد به باباش گفت بابا تو اگه بگی خدا کجا نیست من برات دوتا میخرم. الان بعد همین دخترم برگرد، این دختری که مادرش برمیگرده میگه ما کلا سرم رو مهریام رو نگرفتیم، بعد برگرده بگه مادر جون یعنی اگر ما این مهریه رو بگیریم کلای سرمون نمیره، مشکلاتمون حل میشه، یعنی طرف مقابلمون رو به تفکر واداریم. چون میدونین حرف گاهی اوقات جلوی عقله، یعنی در روایت داریم آقا امیرالمومنین فرمودن انسانهای هوشمند و عاقل انسانهایی هستن که زبانشون در پس عقلشون باشه، بیاندیشن و بگوین. و انسانهای احمق، انسانهای کم فهم، انسانهایی که حرف میزنن بعد فکر میکنیم یه ایداد بیداد اشتباه کردم. مالا دور از جونه این بزرگواران این عرض کنم، گاهی قاد بینیم ما یه توصیهی به یه دختر جوان، یه پسر جوانی میکنیم، بعدش میفهمیم ایداد بیداد، عجب توصیه غلطی، غلطی بود به این توصیه کردیم.
ایشون هم که نوشته خودمون تصمیم بگیریم یا حرف مادر،
بله.
این آخر خودشون هم نباید تصمیم بگیرن، چون خودشون هم معلوم چجوری میخوان تصمیم بگیرن.
من به نظرم اون عاقلانه بودن و هوشمندانه بودن تصمیم گرفتن خیلی مهمه.
بالاخره وقتی که صورت مسئله اسلامیه باید جوابش هم از کانال و مجرای اسلام باشه.
در برنامه قبلم اشاره کم یادآوری کنم. ببین ما مردم اگر یه موقعی توانمون بود اصلا با طیب خاطر مهریه همسرانمون رو بدیم، خیلی هم دقت کنیم این مهریه دادنه پشتش یک تهدید طعن زند نباشه. میدونین گاهی حال ما مثلا مهریه رو میدیم به همسرم، میگیم خب خیالمون که تو راحت شد، حالا یکی دیگه هم میتونیم بگیریم.
بله بله.
بعد میگیم این خراب میکنه کار رو، یه تهدید بی جای.
که حالا اگر خواستگار متمول بود چه کار کنیم؟ اون که دیگه ترسی نداره که.
بله
جان هم. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد تلاشیون، ارتباطمون برقرار شده با استان فارس، خواهرمون سرکار خانم حسینی. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، خوش آمدیم به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای تلاشیون و موجی محترم. سوالی داشتم در مورد مخفیه. ما یکی از افرامون به رحمت خدا رفت، این خانومه دو تا بچه یتیم داره و مریش هم حالا خیلی هم نبوده، 14 تا سکه بیشتر هم درفتن هم بخشیده.
بله بله.
بعد حالا خانواده شوهرش حالا ادعای ارث و اینا کردن، گفتن ما فهمونه خیلی هم بدبخ و در آمده اینا که نداره، همون فهمیدم که میخوام بگیرم میتونه برای دوتا بچه یتیم کار کنه. یعنی میگم اگه مهریش اینجا بیشتر بود اونا زبون درازی نمیتونستن بکنن، تازه درستگی چی هم باید بهش میدادن. توجه میکنه مهریه پایین هم خیلی خوب نیست تو این زمینه.
شما سوالتون تموم شد خانم حسین؟
نه،
شما نظرتون بر اینه که
حسنش بالا هم باشه که مثلا درستگی خانوادهش و حتی شرایط نخوان زبونشون هم دراز بشه.
عرضی دارم
پشت خط باشن.
نه 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 خیلی من
ما با شما خداحافظی میکنیم و پاسختون رو از استاد تراشیون بشنم.
من اولین سوالی که طرح میکنم و البته جوابش رو میدونم، ولی اگر اجازه بدین از بخش احکام برنامه های خدمت مجموعه شبکه ولایت بپرسم.
بله بله بله.
ببینین آیا با وجود فرزند و همسر ارث به طبقه بعدی هم میرسه یا خیر؟
اون ورش هم ببینیم. آره،
یعنی اینم ببینیم. نه الان اموال اینها تقریبا همش مال بچه ها و همسره، یعنی جای دوری نرفته ایم که بخوایم بگیم که جای دوری رفته باشه. این نیستش که ما حالا فکر کنیم حالا چون مثلا پدر مادر این آقا در قید حیاتن یه حجم زیادی از اموال این آقا میره برای اونا، ای کاش مهریه زیاد بود مهریه رو میگرفت. من میخوام بگم که ببینید اینها این تفکراتیه که گاهی اوقات ما رو به یه خطاهای راهبردی میاندازه، که این خطاهای راهبردی منجر به این میشه که ممکنه گاهی اوقات ارثیه‌ای خدمت شما عرض بکنم در شرایطی که فرزندی نداره، پدر و مادرش هم مقداری از این ارث رو میبرن. خب حالا ما بیایم با این فرض مثلا به همه بگیم بریم مهریاتون رو بالا بگیریم، این غلطه، نباید این کار رو کرد.
یا معتقدن که خیلی پایین نگیرید. ببینید استاد تراشیون، چون من از صحبتهای خواهرمون متوجه شدم بحث اینه که اونها زبونشون دراز نشته با این تعابیر، یا اینکه دختر عزتش حفظ باشه، اینا نشون میده که مشکل مبنای فکر هاست.
بله.
الان اینجا چطوری فکر کنیم آقای تراشیون؟ ما چطور فکر کنیم که فکر نکنیم اونها زبونشون دراز شده؟
بله. ببینید از قدیم هم گفتن در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه.
زنده باد. عالی بود. به به.
شدنی نیست که ما بخوایم همه رو در دهنشون رو ببندیم.
بله.
برای اینکه بخوایم در دهن دیگران رو ببندیم ما مسیرمون رو غلط بریم.
ما بد کنیم. بله.
برازا نه، ما مسیر خودمون رو صحیح و درست بریم و مطمئن باشیم اگر یک کسی خطایی هم بکنه. من مکرر این رو تو مباحث خانواده میگم، میگم ببینیم ما اعتقاد ما به ماورا داریم، ما اعتقاد به قبر و قیامت داریم، اعتقاد بر حساب و کتاب و پل صراط داریم. اینو هیچ وقت نباید ما فراموش بکنیم. هیچ وقت این توجیهی برای روز قیامت ما نمیشه که آقا این زبونش دراز بود مثلا نیمت بود، منم زبونم مثلا دراز کردم
52 تا
بله که یه مقداری بر اون سوار بشم به خاطر بی خود کردی. تو باید خوب می بودیم. چرا زبونت رو با زبون او تنظیم کردیم؟ تو اصلت بر خوب بودن باید باشه. شما مثلا در سیره اهل بیت علیهم السلام ببینیم، من حداقلش ندیدم که جایی اهل بیت علیهم السلام آمده باشن مثلا اگه کسی بد دهنی کرد بهش بد دهنی بکنه، علیاذ بالله نداریم این رو. دشمن فرق میکنن که رجز میخواندن در میدان نبرد. من دارم میگم نه، تو خانواده، فرزند، دوست، آشنا، هم محلی، بالاخره همشهری واقعا نبودش. و ما در نقطه مقابل شخص سیره داریم که اهل بیت علیهم السلام اگر کسی بهشون جسارت میگه، حتی دیگران میخواستن اون رو ساکت بکنن، اهل بیت ورود پیدا میکنن میگفتن ساکت باشی، نمیخواد کاری به کارش داشته باشیم. خودشون با یک زبان خوب و مهربانانه با او ورود پیدا میکنن و گفتگو میکردن.
قول قولا لینا.
ولی این رو ما باید بهش دقت بکنیم. هیچ وقت تو زمین بازی دیگران نریم بازی بکنیم. ما خودمون بر اساس زمین بازی که اسلام ساخته تو این زمین بازی بکنیم و سعادت هم تو این زمینه. من نمیدونم اینا حالا با این صراحت بیان کنم یا نه. ببینید گاهی اوقات آدمایی که زیرکن، هوشمندن، که میگن مؤمن و کییس، مؤمن باید زیرک باشه، همین جوره رفتارش رو بر اساس رفتار دیگران تنظیم نمیکنه، رفتارش رو بر مبنای رفتاری که خدا و اهل بیت فرمودن تنظیم میکنه. یعنی اگه دیگری گفت تو بد باش، بد نمیشه. جوان یه موقعی میگفت ما تو دعوا، طرف مقابل گفت من بدم فحش میدم، تو هم بده دیگه.
نوبت شما هست.
گفتم نه، من چرا بدم فحش به تو؟ آخه تو بعد به من بگی من چی کار بکنم؟ نمیخوام. موقعی تو اش تو چشمش جمع شد، اومد چنسد پیشانی منم و سر من رو هم بوسید، از اون عذرخواهی کرد. باشه من عصبانی بودم، اشتباه و غلطی کردم. تو زندگی هم ما همینجوری باشیم. تو مهریه هم من همیشه میگم مهریه رو بازیچه خودمون قرار ندیم. بذاریم مهریه بره تو همون مبنای خودش، تو همون جایگاه حقیقی خودش قرار.
یعنی جناب استاد هرشون از صحبتهای شما این کمترین با بضاعت اندکم این مطالب رو یاد گرفتم که برای مدیریت‌های بحرانی و بحران‌هایی که تو زندگی هست همه رو ختم به مدیریت مهریه نکنیم. اونم مدیریتش منجر به افزایش قیمت نباشه، درسته؟ بس. که آقا مثلا چون خانواده اونها ممکنه بد عمل کنن یا اصلا ندارن بد عمل میکنن، راهش این بود که از قبل ما مهریه رو زیاد میگرفتیم که اینها امروز کمرشون بشکنه و نتونن عرض اندام کنن. خب آیا این کار اخلاقیه؟
اصلا اخلاقی که نیست، هیچ معلوم نبود منتج به نتیجه هم بشه. یعنی امروز بعد، یعنی اگر این گونه‌ای که خواهر بزرگوارم سرکار خان حسینی فرمودن، ما بعد یه قاعده استخراج کنیم که تمام کسانی که مهریهشون بالا بوده زبان دیگران برشون کوتاه هست.
بله.
آیا این شده؟
امکان داره اصلا؟ چون اونم آسیب‌های خودش رو داره. باز هم تلفن داریم اگه محبت کنید. از تهران سرکار خانم عمادی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
خوش آمدین خانم.
حاج آقا ببخشید، من یه بنده خدایی از هم بستگان ما آمده، شوهرش فوت کرده، مجددا رفته ازدواج کرده، بعد 10 سال با عنوانی که صیغه است. این بنده خدا دیگه 10 سال، یعنی 2-3 سال باهاش زندگی کرده، بعد از 2-3 سال این طرف فوت کرده، یعنی کرونا گرفته فوت کرده. الان نمیتونه مثلا خانوادهشون مهریهش بهش بر نمیگردن، چیکار باید کنه؟ این حکمش چیه؟ چجوری هست؟
خانواده اول مهریه رو بر نمیگردن یا دوم؟
نه دیگه، اون اولی که فوت کرده شوهرش هیچی، مجددن رفته ازدواج کرده.
بله.
ازدواج
به طور صیغه‌ای.
خانم عمادی جسارت ازدواجشون دائم بوده دومی؟
نه نه، صیغه است کردم، صیغه 10 ساله بوده.
حالا صیغه بوده، بعد میفرمایید که
صیغه 10 ساله بوده، ولی بهشون گفتن که ما بهت میدیم، ولی مثلا به نیت همون 14 محصوم، بعد خودش هم 6 تا رو گذاشته روش، گفتن اشکال نداره من 20 سکه میدم بهتون دیگه. بنده خدا باش که با وجودی که باش زندگی میکرد، 2 سال تو خونه زندگی میکرد، کرونا گرفته، یعنی پارسال کرونا گرفته فوت کرده. توی چی هم قید کرده که مثلا قبل از من 10 سال بشه به این خانوم پولش رو برگردونید. ولی متاسفانه خانواده دیگه ندادن.
خانم عمادی جسارت میکنم میان کلامتون میام خواهرم، فرمایش شما رو آقای تراشون صلاح دونستم پاسخ بدن. اگر که سوالتون بار اعتقادی به مسئله و موضوع مهریه داره، تمام قد در خدمتتون هستیم. من تقاضام اینه که چون صحبت شما و اوامرتون بعد احکام و از مسئله حقوقیه، اگرم بخوایم پاسخ شما رو بدیم باید دوباره پرونده و وکیل، چون این مسئله کاملا حقوقیه. از نظر علم حقوقی خانم میتونه مطالبه کنه، لااقل مهریهش رو میتونه مطالبه کنه. اگر که به محاکم مربوطه مراجعه کنه 100% قطع به یقین با همه حالا شلوغی های مسئله های قضایی مهرش رو میتونه بگیره. از مسئله احکام هم که من تقاضا میکنم اگر شما موافق باشید خواهرم، ما اینجا وقت آقای تراشیون رو نگیریم، چون آقای حسینی چه روزهایی برنامه احکام داریم؟ شنبه ها، روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، در همین ساعت یعنی 19 تا 18 از شبکه ولایت 19 تا 20 عذرخواهی میکنم، میگن 19 تا 18. خانم عمادی از تماستون سپاسگزارم، اما اگر مسئله در باب مهریه سوال اعتقادی یا تربیتی هست تمام قد در محضرتون هستیم.
من اگر اجازه بفرمایید نکته
باشه، من متاسفانه دیگه نمیدونم. من میخواستم تقریبا چند وقتی پیش بود، من میخواستم یه مبلغی بندازم تو همون شبکه ولایت، متاسفانه این پول برگشت خورده. بعد بچه‌ها گفتن احتمال داره که این خیلی عذر میخوام یه مسائل دیگه باشه. من دیگه ترسیدم، گفتم نه امکان نداره. گفت نه همچین چیزی نیست، دوره پول برگشت میخوره. علتش نفهمیدم علتش چیه.
اون حالا منم که
در شک تردید هستم، نمیدونم چی کار باید
برنامه. من تو نمیتونم قضاوت کنم چی بوده، برنامه همراه ولایت رو باید تماس بگیری. من تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین با این برنامه تماس گرفتین خواهرم. شما اگه خب پاسخ دارین بفرمایید.
من یه نکته رو عرض بکنم، حالا این به عنوان یه نکته کلی عرض بکنم. مثلا خانم هایی که همسرشون از دنیا میره، میدونید که این یک دینیه برگردن مرد که بعد این دین حتما پرداخته بشه، و اگر پرداخته نشه لحاظ اخلاقی لحاظ باورهای اعتقادی حتما اون مرد اونجا گیره، و اینو حق و ناسیه که بعد بالاخره کسانی که ورثه فرد هستن اینو حتما بهش توجه بکنم. این نکته دومی که باید عرض بکنم اینه که این از مصادیق ظلمه به زنان هستش، که بالاخره این زنی که اومده بخشی از عمرش رو، زندگیش رو، جوانیش رو پای یک مردی قرار داده، ما ببینیم که به راحتی بعدش دیگران حقوق بالاخره حقه این زن رو ضایع بکنن. و در مهریه من بگم از آتش بدتر و سختره اگر پرداخته نشه. بلده اینجا باید حتما کسانی که توانش رو دارن، حتی عرض کردم خود ما مردها یعنی به مرحله رسیدیم که توانش رو داریم، واقعا مهریه همسرانمون رو بدیم، یا یک جا یا در چند نوبت بپردازیم، بدیم حق همسرمونه، او میتواند ببخشد. ولی من بعد در وهله اول این مهریه رو اگر توانم بود به همسرم بدم با احترام و عزت. من میشه میگم حالا یه موقع یه بزرگواری برای مشورت آمده بودن پیش من، بودن آجا میخوام مهریه زنم رو بدم، گفتم خیلی کار خوبی میکنی ولی با احترام عزت. یه شب دعوتش کن، شام بیرون، ازش تشکر، قدردانی از اینکه تو زندگی من جوانیت رو آوردی، عمرت رو آوردی، فکرت رو آوردی، بالاخره بزرگترین سرمایه خودت که عمرت و زندگیت رو گذاشتی، ازش تشکر کن. اینم با تکریم و احترام، و نه اینکه شما رو حساب بده بریزن به حسابه.
بله.
یعنی با احترام، یعنی بعد این نگاه رو ما داشته باشیم.
مهریه هم تکریم زن، حالا بلد نیستیم چطور اجراش کنیم، اون یه بحث دیگه بله. است.
بلد اینا رو ما باید واقعا دقت کنیم، اینا باید الان فرهنگ سازی بشه. ما متاسفانه امروز تو جامعه که میگه گاهی اوقات رسانه حتی در حاکمیت ها، تا مثلا میگم مثلا خانم مهرشو میخواد انگار داره جرم میکنه.
بله.
من نه، اصلا من میخوام میگم نباید به اون مرحله بذاریم برسه. یعنی وقتی من توانش رو داشتم، من الان افرادی رو سراغ دارم چند تا خونه دارن، شاید مهریه همسرشون نصف یکی از این خونه هاشون هم نشه، نمیده به همسرش مهریش رو. خب ببینید این نمیدونم برای چی
به فرموده حضرت عالی ظلم آشکار.
بله. و دلیلش البته میدونم چه دلیلش
هرس.
بله. نه من هایون نیمدیم فرهنگش بکنیم فرهنگ سا... امروز شما یه فیلم و سریال میبینید که مثلا مرد مهریه زنش رو با عزت و احترام به زنش بده، فرهنگ سازی نکرده.
چون نوعا کارگردان هم آقا هستن دیگه.
امیدواریم انشالله تعویضات
هست. الحمدلله در محضر کارشناسان مثل استاد تراشیون هستیم که میدونن چطور صحبت کنن که شبهه تبعیض ایجاد نشه. اینی که واقعا اصل مهریه 100% تکریم خانم هاست. چیزی اگر هم چیزی به سمت مرد باشه اینه که عزت مرد رو میبره بالا.
بله دقیقا همینطوره. ولی لذا میخوام بگم این فرهنگ سازی رو حتما ما داشته باشیم، بد ندانیم. بله یه موقعی مثلا من با شوهرم دعوام بشه بگم مهرم رو بده، خب این ممکنه حس بدی ایجاد بکنه. ولی یه موقعی عرض میخوام نه، توی فضای کاملا صمیمانه این تبادل اتفاق بیفته. و ما واقعا امروز باید بیم به فرض عرض میکنم مردانی که با عزت و احترام مهریه زنانشون رو میدن تشویقشون بکنیم، تکریم بکنیم مردها رو، اینا رو به عنوان الگوهای جامعه معرفی بکنیم. نه اینکه تا اسم مهریه میاد کی داده کی گرفته، اف فلان زنه چه زن بیوفایی بود مهرش از شوهرش گرفت فلان. نه بعدی بعد منطقی بر اساس یک اسلوب صحیح، یک زیرساخت صحیح اینو تو جامعه انشاءالله فرهنگش رو شکل
به حول قوه الهی. خیلی ممنونم جناب آقای تراشیون مهربان، مثل همیشه از شما مطالبی رو یاد میگیریم، خدا کنه یادمونم نره. البته تکنولوژی پیشرفت کرده، ما آرشیو هم داریم. تکرار برنامه ها یک بار دیگه عرض میکنم، بله 2:25 بامداد و فردا ساعت 11 صبح. چقدر زمان داریم؟ فکر کنم دیگه زمانی نداشته باشیم. بله 1 فرصت داریم. من به جای اینکه خداحافظی متولی داشته باشم، یک نکته حدیثی مطلبی آموزنده از آقای تراشیون در ادامه. آقای تراشیون عزیز، این تو همین 1-2 این نکته رو خواهش میکنم برای، چون احساس میکنم جلسه آخر مهریه‌مونه.
بله
اینو جا بندازین. زنهای وطن ما، هم وطنهای خانوم ما خیالشون راحت بشه که تعبیر اسلام از مهریه چیه.
تعبیر اسلام از مهریه همینه که مرد با مهریه‌ای که برای همسرش داره تعیین میکنه یا تعیین میشه، داره اون مهر و محبت و علقه و علاقه رو شکل میده. یعنی اگر
ما یه بهانه ای بله. ولی فریضه است.
بله. ولی اون چیزی که گفتیم ریشه حکمیش و شرعی و فلسفه فقهیش رو تو برنامه اولی که درباره
بله مهریه
صحبت میکردیم عرض کردیم که برای چی این مهریه وضع میشه. ولی وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم اینها هم به عنوان مکملها داره بیان میشه که قراره این اتفاق زیبا بیفته، محبت افزایش پیدا بکن. و خط قرمز مهریه اینه که هر جای مهریه تبدیل شد به یه ابزاری برای کینه، دشمنی، بد آمدن، زورگویی، زورخواهی، این معلومه بده، داره فلسفه اصلی خودش خارج میشه. هر جایی که نه، این تبدیل شد به یک دومینوی ایجاد محبت. مرد مهریه رو بده، زن بگه نمیخوام، ببخشه به شوهره، شوهر در قبال اون بخششی که کرده یک بخشش و هدیه جایگزین رو ایجاد بکنه. یعنی کلن بیافته رو یک ریلی که یک دومینوی عاطفی رو در خانواده شکل بده. این معلومه که ما تونستیم اون جایگاه حقیقی خانواده‌ای که اسلام عزیز میخواد تبیین بکنه رو برای خانواده هم بیان کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مطلب ساده ولی خب انقدر ما تهاجم فرهنگی بگم هر تعبیر، انقدر فرهنگ های اختلاطی زمینه هایی هست که واقعا به تعابیر خودمون دسترسی پیدا نمی کنیم. ممنونم از همراهیتون. دیگه به پایان آمدیم دفتر. انشالله حکایت همچنان باقی. به اتفاق جناب استاد تراشیون و همکاران عزیزم با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.